دادن عمده دلیلش برمیگرده به موضوع خودرو و از این موضوعات. از طرف دیگه خبر پایانی بخش بین الملل هم اختصاص بدیم به هند، جایی که افزایش زیان شرکت‌های نفتی هندی رو ما شاهد بودیم. همیشه هم گفتیم هند تقریبا 85% نیاز انرژی خودش رو داره از خاورمیانه تامین می‌کنه و جنگی که به راه افتاد باعث شد که هندی‌ها یه مقدار شرایط براشون ناخوشایند بشه از لحاظ تامین انرژی. اگه موافقی تاری هم بزنیم به خبرهای داخلی.
خواهش می‌کنم.
خب خانم اشکانی، از بازار سرمایه هم بگیم. بازار سرمایه ما در آخرین روز معاملاتی که دیروز بود 80,000 واحد دیگه شاخصش رشد کرد، در ارتفاع 4,073,000 واحد در حالی قرار گرفت که حجم ارزش معاملات تقریبا یکی از دورانهای خوب تاریخ بورس رو توی کشورمون داره سپری میکنه. ما دیروز هم شاهد ورود نقدینگی به بازار سرمایه بودیم. یه 2-3-4 تا بخوایم کنیم این هستش که تقریبا در 6 روز معاملاتی که پشت سر گذاشتیم در دوران جنگ به بعد 6 روز رو داشتیم و همین 6 روز هم هست که در سال 1405 جایی معاملات بورس رو پیگیری میکنیم. ما شاخص بورسمون بین 250-300,000 واحد رشد کرده. عرض کردم کانال 4,000,000 واحد رو خیلی محکم در موج گرفت. از طرف دیگه نمادهای مختلف هم به هر حال با اقبال سهامداران مواجه بودن. این در حالی است که سایر ابزارها مثل ابزارهای مربوط به صندوقهای طلا، سکه، نقره، درآمد ثابت ها و تا یه حدودی املاک مستقلات و خروج نقدینگی مواجه بودن. نکته قابل توجه در مورد بازار سرمایه این هستش که ما در این 6 روزی که پشت سر گذاشتیم قاعده زمان معاملات رو تغییر دادیم، چون معاملات بورس از ساعت 9 تا 12:30 هست. برای این شرایط جنگی تقریبا 1 ساعت اضافه کردن تا ساعت 13:30. این در حالی هستش که برای هفته پیش رو هم این ساعت تمدید شده. به نظر میاد که بخوایم زمان ادامه دار هم باشه، به دلیل اینکه به بورس‌های دنیا معمولا زمان قدری افزون‌تر هست، اضافه تر هست، به این دلیل که فرصت بیشتری داشته باشیم با تطبیق با بازارهای جهانی و خبرهایی که به هر به بازار میشه. به نظر میاد اتفاق خوبی است. امیدوارم که به هر این شرایط یاری و ساری باشه. سخنگوی آب و فاضلاب بستان تهران هم خانم اشکانی یعنی حرف جالبی زده و گفته که پیش‌بینی ما اینه که بله توی تابستون 1.3 میلیون کولر آبی بخوان روشن بشن تا مردم رو خنک کنن و گفته که با نصب یه سایبون کوچیک بالای کولر یا مثلا اون کوشال‌ها رو بخوان مردم عوض کنن. یه سری از این موارد میتونن تا یه حدودی در مصرف آب صرفه‌جویی کنن که حالا اونجوری مردم هم در کنار مسئولین که دارن این توصیه‌های خوب رو در خصوص حداقل تامین آب و صرفه جویی انجام میدن یه بکی هم کنن کولرهای خودشون رو، از این جهت ما بتونیم صرفه جویی رو داشته باشیم. از طرف دیگه مثلا گفتن برای استحمام اگر هر کسی یه کوچولو خدمتتون هر شود که بخواد صرفه جویی کنه انشاءالله فصل خوبی رو که تو با
2 دقیقه کمتر بکنه دوش گرفتنش رو هم بله
بله خودش رو. تابستانی که پیش بینی میشه گرما هاش حد مثل همیشه تا اون دیدی مشکلات رو بخوان برطرف کنیم. از فرودگاه کشور بگیم که امروز هم یوم عید مبارک قربان ما فرودگاه تبریز رو، شهید مدنی تبریز رو دیدیم که پروازها درش جاری ساری شد. 21 فرودگاه ما در حال حاضر دارن پروازها درشون اتفاق میفته. مشهد و امام خمینی و مهرآباد و ارومیه و کرمانشاه و آبادان و شیراز و خلاصه یه چند تا فرودگاه دیگه فعلا کارشون انجام شده. 10 تا از فرودگاه‌های کشور ما هم کارو مشخینیا پروازاشون 24 ساعته شده، یعنی اون محدودیت زمان رو برداشته شده. رفت رفته هم به نظر میسته که به امید خدا خدمتون هر شد که این بقیه فرودگاه کشور هم انشاءالله به شرایط خودشون برگردن. و خلاصه این خبرهایی بود که امروز تقدیم حضور شما.
خیلی از شما ممنون و متشکر هستم که کنار ما بودید. انشاءالله بر شما هم این ایام باز مبارک و مهنا باشه. شما رو به خدا میسپارم.
ممنون، خدا نگهدار.
عصر شما به خیر باشه، کنارتون هستیم همچنان. بذارین چند تا از پیامک هاتون رو بخونم که گفتید دوست داشتید امروز عید دیدنی کجا برید. گفته که سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه، دوست داشتم دیدار خانواده شهید سردار حمزه جهان برم، آقای حسین جهان که از پاکتش راننده ماشین سنگین هستن این پیامک رو ارسال کردن. خانم جیران گفتن که دوست داشتم خونه خانواده شهید سردار سلیمانی میرفتم عید دیدنی. برادر یا خواهر بزرگواری به نام بهمنی گفته سلام، دوست داشتم امروز به دیدار رهبر رشیدم میرفتم و سرسلامتی بهشون میدادم و دیدن خانواده شهید خامنه ای. شما بخیر باشه. از این لحظه لطفاً دعوت میکنم ویژه ادامه جان من ایران رو گوش کنید. کارشناسی رو در کنار خودمون داریم که هر بار ما با ایشون ارتباط رفتیم کلی پیامک زدین، کلی پرسش داشتید به سامانه 3094، چون هم تحلیلگر هستن هم به هر حال با توجه به نکات و مطالبی که در حیطه اطلاعاتی ایشون هستش، نکات خیلی خوبی رو همراه با آرامش به مخاطب خودشون منتقل میکنن. سلام عرض میکنم محضر شریف برادر گرانقدرم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خانم اشکینی خدمت شما و همه شنوندگان و همه همکاران عزیزی که اون طرف شیشه هستن
عزیزی،
عرض سلام و ادب و احترام دارم.
مبارک و مهنا باشه بر شما هم.
امیدوارم که انشالله یه روزی بشه ما هم بتونیم قربانی های خودمون رو و حتی بهتر خودمون به عنوان قربانیان این نظام و انقلاب و این سیستم انشالله ایفای نقش کنیم. در خدمت شما
انشالله. زنده باشین آقای دکتر. اون چیزی که به عبارتی میگن بازار چی داغه، این روزها بازار حادثه مذاکره خیلی داغه و به هر حال خبرهای زد و نقیض هم در به هر حال رسانه‌های خارجی و داخلی داره مخاطب رو بمباران میکنه. آن چیزی که حضرت عالی درک و دریافت داشتید و آخرین رویدادهایی که در حوزه به حال این اتفاق هست رو برای ما و دوستان عزیز بفرمایید.
حالا چرا حادثه؟
یک حادثه شگفتیه دیگه. قرار خیلی اتفاقاتی رو به دنبال خودش داشته باشه.
انشالله. از اتفاقات خوب.
انشالله.
از رحم حضرتون که من یکی دو تا مقدمه رو خدمت شما عرض کنم از باب در واقع خود اصل مذاکره.
بله.
و اونم اینه که ما هممون قاطعانه روی این موضوع توافق داریم که مذاکرات با امریکا بر اساس تمام تجربیات تاریخی که داشتیم، حتی اگر اینها سندی رو هم امضا بکنن، حتی اگر اینها همه دنیا هم بیاد پای این اسناد رو در واقع امضا بکنه، امریکایی‌ها اولین در واقع عهدشکنان کل این تاریخ هستند و بارها هم اثبات کردن. ما دیگه سندهای متقن و مستحکم‌تر از مثلا فرض کنید سند برجام و اینها که نداشتن.
بله.
امریکایی‌ها هر وقت دلشون بخواد در واقع میزنن زیر میز توافقات و خیلی هم پایبند به هیچ اصول اینها در واقع نیستن. اما سه تا مسئله این وسط خیلی مهمه. نکته اول این که ما دقت داشته باشیم این مذاکرات رو ما درخواست ندادیم، این مذاکرات رو خود امریکایی ها درخواست دادند. یعنی علارغم این که بعد عهد ترین کشور دنیا هستند و مردمان دنیا هستند، اینها در واقع درخواست مذاکره رو اعلام کردند. نکته دوم، ما هنوز چیزی تحت عنوان توافقنامه نداریم. آنچه که الان داره راجع به صحبت میشه تفاهم‌نامه هایی است که قرار منجر به توافقات آتی بشه. پس به این معنا تلقی میشه که جمهوری اسلامی ایران داره با حد اکثر احتیاط و حد اکثر دقت از اسلام آباد تا دوحه در واقع داره پیش میده. نکته سوم که از همه اینها مهمتره، ما باید ببینیم که میزان داده ها و ستانده هامون روی زمین نه تبلیغاتی و رسانه ای. این خیلی مهمه، چون ما الان دو جور مذاکره رو داریم میبینیم. یه سری مذاکراتی که رسانه ها دوست دارن در واقع راجع بهش صحبت بکنن، یه دسته مذاکرات هم هست که واقعا به صورت زمینی و حقیقی و واقعی داره در واقع اتفاق میفته.
بله.
پس اینها رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه به یه نتیجه میرسیم و اون همینه که ما ذل در واقع سوم این جنگ رو در واقع اسمش رو گذاشتیم مذاکره. اما دقت کنیم، ضلع سوم جنگ رو اسمش رو گذاشتیم مذاکره. نه یکی از لا سیاست خارجیمون رو. این دو تا الان با هم کاملا متفاوته.
فرقش چیه دکتر؟
فرقش اینه که ما نمیریم با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم برای اینکه بگیم تو خوبی یا ما خوبیم.
بله.
چون در جنگ داریم با آمریکایی‌ها صحبت می‌کنیم که بهش بقبولونین که تو طرف بد این ماجرا هستی و باید تنبیه بشی.
بله.
و این تنبیه شدن هم بالاخره مراتب خودش رو داره، چون تو جنگ داره این اتفاق میفته. پس با همه مذاکراتی که ما در قبل با آمریکایی‌ها در واقع داشتیم متفاوته. چرا؟ چون اینجا نفرات دیپلماتیک لزوما تعیین کننده در واقع نتایج این موضوع نیستن، بلکه اینجا مردم ایران به علاوه قدرت نظامی، به علاوه نتایج حاصل از جنگ 40 روزه است که تعیین کننده نوع در واقع مذاکرات تلقی میشه. مثلا من بعضا میبینم بلکه افراد که حالا انشاءالله از سر شفاهت، اگر نخواهیم حالا واژه دیگه ای رو در واقع استفاده بکنیم، خیلی دوست دارند از این باب مذاکرات، از این آب گلالود اولا آب گلالود کنند در این مذاکرات، ثانیا به نفع خودشون و برای زدن جریانات مختلف یا به تعبیر خودمون تفسیر حساب‌های سیاسی و شخصی در واقع استفاده بکنند. که من صراحتا عرض میکنم اساسا مفهومی تحت عنوان مذاکره برای رسیدن به دیپلماسی نیست، یا نتیجه دیپلماسی مذاکرات منبعث از رویدادها نیست، بلکه این دقیقاً زلی از جنگ تلقی میشه که الان داره اتفاق میفته. پس هر آینه امکان داره که باشد، هر آینه هم امکان دارد که
نباشد.
این در واقع کلیت ماجرا. اما دو سه تا خط رو من راجع به محتوای مذاکرات عرض بکنم. ببینید، آن چیزی که ما در این دور مذاکرات از امریکایی ها خواستیم با آن چیزی که اونها از ما خواستند دو تا مفهوم کاملا متفاوت شده. شاید من برای اولین بار این رو در واقع دارم میبینم توی فضای عمومی رابطه بین ایران و امریکا، مبنی بر این که ما تعداد آن چیزهایی که قراره بگیریم از تعداد چیزهایی که قراره بدهیم خیلی بیشتره.
بله.
و این رو خود امریکایی ها به ناچار در واقع پذیرفتن. شما همینقدر این موضوع رو در واقع داشته باشید که حساب کنید اینها آمده بودند در اسلام آباد کار رو تمام کنند، در حالی که جمهوری اسلامی اصلا اسلام آباد رو برگزار نکرد دور دومش رو.
بله.
و در واقع کنسل کرد. یعنی ما الان تا این حد قدرتمون در واقع بالاست. چرا؟ چون مفهومی تحت عنوان مذاکره الان شده توان و پشتیبانی ما در خیابان و میدان.
آقای میکنم الان همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم یه بزرگواری به نام مهدی، عذرخواهی میکنم، مهدیار، گفتن که ما چه چیزی رو میخواهیم بدهیم؟ آیا اورانیوم جزو چیزهاییست که ما باید بدهیم؟ آقای دکتر داوودی شفاف صحبت کنن.
بله بله، حالاشون که واقعا لطف دارن. اما ما آخه ببینید خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. ما قرار نیست که هویتمون و ماهیتمون و چیزی که پاش خون دادیم رو بدیم برکه. اصلا ببینید، این یکی از اون بازیاییه که من عرض میکنم، یکی دو تا از این جریانات خیش آلم پندار در حوزه سیاست در داخل کشور خلاصه دارن هست. نه خیر، ما به هیچ وجه من الوجود اورانیوم رو قرار نیست بدیم بره. ما به هیچ وجه قرار نیست موشک هامون رو اصلاح کنیم یا بردش رو کم بکنیم، و به هیچ وجه من الوجود قرار نیست ما در واقع از مقاومت فاصله بگیریم. ببینید، دو سه تا موضوع خیلی ساده ای که قراره توی مذاکره صحبت بشه. امریکایی ها در واقع خواستن که فرض کنید رفتن روی این فضا که شما غنی‌سازی اورانیوم رو مثلا از این درصد دیگه مثلا بیشتر نکنید. خب این که اصلا یه چیز کاملا طبیعی و علاهده است، یعنی هیچ اتفاق جدید و هیچ اتفاق خاص و ما قبلا هم این کارو کردیم.
درست.
نکته دوم در واقع اینها مد نظرشون این بود که ما بمب اتم نسازیم. که خب ما اصلا شما بیاید التماس هم بکنید ما نمی‌سازیم. چرا؟ چون اولا ما حکم حرمت سلاح هسته‌ای توسط رهبر شهیدمون تثبیت شده، ثبت شده است و این غیر قابل تغییره. ثانیا ما تو این جنگی که در واقع رخ داد اثبات کردیم قدرتمندتر از سلاح هسته‌ای داریم. یعنی نیازی به استفاده از هیچ نوع فرآیند هسته‌ای در واقع وجود نداره. و در واقع نهایتا اومدن گفتن بحث تنگی هرمز رو در واقع بریم به این سمت که مثلا شما بازگشایی کنید، که ایران هم گفته راجع بحث تنگی هرمز زمانی این قصه اتفاق میفته که محاصره شما در واقع عقب بره. ثانیا تنگی هرمز بازگش الان باز هست، تنگی هرمز الان بسته نیست، ولی طبق رژیم حقوقی که از این بعد ما تعیین میکنیم باید اتفاق بیفته. چرا؟ چون اینجا سرزمین ماست. آمریکایی‌ها اجازه ورود و قانون گذاری در حوزه سرزمین ما رو ندارن.
بله.
کل خواسته آمریکایی‌ها خانم اسمیا الان رسیده به این نقطه.
بله.
اما خواسته های ما چیه؟ خواسته های ما خیلی فراتره. یک، آمریکایی‌ها باید تمام نیروهاشون رو از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران خارج کنن.
خوب.
ببینید ما قبلا میگفتیم امریکا به همراه متحدانش، الان میگیم امریکا و متحدانش. کلمه یه به همراه با و خیلی مهمه، یعنی الان رژیم صهیونیستی به هر دلیلی اگر این بازی رو نخواد بپذیره جمهوری اسلامی کل میزو به هم میزنه. پس امریکا موظفه که سگ حارس تو منطقه رو هم کنترل کنه، چون اگر کنترل نکنه ما موضع دیگه ای رو در واقع اتخاذ میکنیم، کما که تا الان همین فضا در واقع اتفاق افتاده. ما از آمریکایی‌ها در واقع چه خواستیم؟ بحث آزاد شدن در واقع اون پول‌هایی که از ما بلوکه کردن به صورت یک جا. آقا قسطی میدم و میرم نمیدونم کامبیز بیاره و میدیم چنگیز برادر کنه، این خبران یا یک جا لغو میکنید یا اگر لغو نکنید کل مفاد دوباره در واقع تعدیل میشه. میدونید کنار هر بند هم این اومده که اگر این رو نپذیرید کل شرط لغو میشه. هی مرتبا امریکایی‌ها رو دلالت دادیم به اینکه این فضا رو حتما باید فهم کنند.
بله.
که دارن با یه قدرت فرا قدرت قبلی دارن صحبت میکنن.
درست.
پس صحبت از مذاکرات میشه، من حالا مفادش زیاده اما من کلیت رو عرض کردم که به این دو نقطه مهم برسیم. نقطه اول، ببینید خانمشون اینا مذاکره یعنی قدرت مدیریت کلامی دنیا همزمان با جنگ در حال حاضر.
بله.
اصلا و ابدا این منفی نیست، قطعا و حتما تیمی که داره میره مذاکره میکنه هم از سمت دولت هم از سمت مقامات که در واقع همراه دولت همراه تیم هستن حساب شده است، با حساب و کتاب داره اتفاق میفته. اینجوری نیست که اونا نمیفهمن ما میفهمیم، نخیر، شک نکنیم اونها در خیلی از موارد به دلیل نوع ارتباطاتی که وجود داره و سطح اطلاعاتی که وجود داره از ماها یا از رسانه ها یا از بعضی از افراد سیاسی که کلن دوست دارن جنجال کنن بیشتر میفهمن.
بله.
این نقطه اول. نقطه دوم، هم تیم مذاکره کننده هم نوع مذاکره هم فرایند مذاکره اثبات کرده که جمهوری اسلامی ایران مذاکره نمی کنه که جنگ تمام بشه. این خیلی مهمه. ما داریم مذاکره می کنیم که امریکایی ها بفهمند طرف شکست خورده این جنگ هم. این دوتا موضوع خیلی با هم میده متفاوته. چون من بعضا میبینم در برخی از رسانه ها یا بعضی از عزیزان بحث آقا ما این همه شهید دادیم این همه خسارت دادیم اینا که به این نقطه برسیم. خیر، ما جنگ ما مذاکره نمی کنیم که جنگ تمام بشه. چرا؟ چون اساسا امریکایی ها هم میدانن که این جنگ تمام شدنی نیست. الالعبده ما داریم مذاکره میکنیم که امریکایی ها با پذیرش برخی از مفاد که تازه اونم پایبند باشن یا نباشن بپذیرن که طرف شکست خورده و طرف متجاوز در واقع ماجرا هستن.
آخه آقای دکتر، ترامپ آدمی هست که هرگز بازنده نمیخواد خودش رو نشان بده.
نه ببینید، یه موقع هست که ترامپ رو داریم از قالب توییت و مصاحبه و ژانگولر بازی و شو داریم میبینیم.
ما داریم از قالب یک فردی میبینیم که قماربازه و قمارباز همیشه در حال ریسک کردن، ریسک هایی که معمولا عقلانیتی و منطقی پشتش نیست.
قمارباز همیشه مشغول تقلبه. چون وقتی که حالا دوستانی که فنی موضوع رو بررسی میکنن میدونن که بالاخره قمارباز جماعت بالاخره مراتب خاص دیگه ای رو داره در این حوزه طی میکنه که این لزوماً با واقعیت همخوانی نداره. ببینید امریکایی ها یادمون باشه ونزوئلا رو 3 ساعته رفتن سراغه، 40 دقیقه مادورو رو برایشون بردن. ما قرار بود 4 روزه، یعنی ما قرار بود که 10 اسفند تا 14 اسفند تمام بشیم دیگه.
بله.
خاطرتون هست.
بله.
قرار بود که تمدنمون هم نابود بشه، قرار بود کلا نابود بشیم، قرار بود تمام بشیم
و برگردیم به دوران حجر.
آفرین. ما الان نشستیم اینجا داریم راجع به مهمترین موضوعات با هم دیگه صحبت میکنیم. امریکایی ها اگر میتونستند کاری رو انجام بدن، شما شک نکنید که اینها تردید نمی‌کردن. ببینید خانم خمینی ها، تعداد کشته هایی که ترامپ داره اعلام میکنه چقدره؟ 13-14 نفره. خب
بله،
آمار دقیق رو من کردم شما عرض میکنم، قطعا و حتما بالای 900 سرباز امریکایی کشته شدن بدون اینکه وارد جنگ بشن. اینا قبل از جنگ اینجوری، یه سریالی بود در ایران پخش میشد، سریال طنزی بود، در یکی از قسمت‌هاش اهالی اون در مجموعه رفتن به دشمن، به جنگ دشمن فرضی، یه تعدادشون اسیر شدن، یه تعدادشون هم مفقود شده بودن توسط دشمن فرضی که مانور بوده. ببینید امریکایی‌ها هنوز سربازاشون وارد
دراره. خوب
بله دقیقاً، امریکایی‌ها هنوز وارد جنگ نشدن، نزدیک 900 کشته زدن. اینا وارد بشن چقدر کشته میگن؟ بیش از تقریبا 20,000 سرباز امریکایی رو دریا آوارن الان. دو تا ناوکش غورپیکر که فیلم سینماییاشو وقتی میدیدیم خاطرمون هست هالیوود چه تصویری ازشون ساخته بود.
بله.
یکیشون 70%، یکیشون 40% از حالت عملیاتی خارج شده برگشتن. امریکایی‌ها وارد اصفهان شدن، جز جنازه و قوطی‌های حلبی که چیز دیگه‌ای بر نداشتن با خودشون ببرن. این همه هم بمباران کردن تکنولوژیشون. ببینید امریکایی ها با برخ از کشورهای منطقه قرارداد تحویل نسل 3 هواپیمای F-35 داده بودن. نسل 3 امریکایی ها تو جنگ با ما نسل 5 رو از دست دادن.
درست.
کشورها لغو کردن قراردادشون، میگن نسل 5 خورده، نسل 3 چیزی به ما بدید. ما داریم با یه همچین آدمی صحبت میکنیم که تو توییت یه چیزی میگه، احتمال بسیار قوی شب وقتی میخواد بره بخوابه با خودش محاسبات دیگه ای میکنه. چون میدونید خیلی از پیروزی های ترامپ اینجوریه، شب میخوابه با خودش تصمیم میگیره که با ایران جنگیده و پیروز شده، صبح بلند میشه توییت میزنه. حالا دیگه خواب پریشون بسته به نوع خورد و خوراکشون هم که ما میتونیم بعضی از چیزی میگه، خلاصه مشکلات خودشون رو دارن. برای همین همیشه دقت داشته باشیم که امریکایی ها تا زمانی که این رو نپذیرند و تا زمانی که فهم نکنند، البته قدرت خودشون رو دارن به رخ میکشن، ولی این به رخ کشیدن در واقع دیدن قمری دیوانه در آینه محدبه. چیز زیادی از توش در واقع در نمیاد. داشته به مذاکرات هم من خواهشم از همین عزیزان و سنوندگان عزیزمون اینه که ما گام به گام هیئت حاکمه در ایران حرکت بکنیم، نه گام به گام رسانه های غیر رسمی و افرادی که دوست دارن این فضا رو بالاخره یه مقدار ملتهب نشون بدن.
خیلی از شما ممنون و متشکر هستم آقای دکتر که کنار ما بودید. میدونم در حال توی خیابون هستین و محبت کردین، احترام مخاطبان عزیز رادیو تهران چند لحظه توقف کردید که با ما صحبت کنید. براتون آرزوی خیلی خوبی دارم، روزهای قشنگی دارم، خدمت خانواده مکرر سلام ویژه ما رو برسونید.
علیکم السلام. بنده هم امیدوارم که انشالله همه عزیزان از اونی که شنونده است، از اونی که قلم میزنه و از اونی که حتی صحبت میکنه، انشاءالله در مسیری حرکت کنی که مرضی رضای حق تعالی و انشاءالله حضرت حجت قرار
ده. الهی آمین. یا علی مدد، خداحافظ
شما. علی یارتون و خدا
خداحافظ شما. اما مطلع باشید که مراسم مجلس یادبود شهدای خانواده امام شهیدمون و رهبر معظم انقلابمون انشاءالله فردا پنج شنبه و پس فردا جمعه 7 و 8 خرداد ماه از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 6 عصر در مصلی حضرت عبدالعظیم حسنی مردم برقرار و برگزار میشه. فراموش نکنید فردا و پس فردا به حرم سیدالکریم که مراجعه میکنید قرار هست مراسم عروس حضرت آقای شهیدمون، دخترشون، نوه گرامیشون، دامادشون و اعضای بیتشون انشاءالله برگزار بشه. همینطور فردا اونهایی که انشاءالله به یاد بوده شهید عزیز و بزرگوار معمار امنیت پایدار ایران سردار سرفراز سپهبد محمد خاکپور میخوان در مراسم ایشون شرکت بکنن به شهرک شهید محلاتی مراجعه میکنن و انشاءالله از ساعت 16 در مسجد پیامبر اعظم حاضر خواهند شد. کنار شما هستیم با بخش اخبار فرهنگی.
سلام، عصرتون بخیر. من مریم شهرامپور هستم. میخوام دعوتتون بکنم به دنیای فرهنگ و هنر در زم. قبل از همه چیز عید سعید قربان رو هم به همه شما تبریک میگم. خب از سینما ها شروع بکنیم. دیروز شنبه پنجم خرداد روز نیمبهای سینما بود و نکتهش اینه که دیروز شد پرمخاطب ترین روز سینمای ایران از ابتدای امسال. همچنان پردیس سینمایی کوروش در رتبه نخست در واقع انتخاب مخاطبان قرار داره. در رابطه با فیلم ها براتون بگم فیلم ماجراجویی در جزیره جیمز باند به کارگردانی بهمن گودرزی، تهران کنارت به کارگردانی علی بهراد، آنتیک به کارگردانی هادی نائیجی، کفایت مذاکرات به کارگردانی سهیل موفق و تاکسی درمی به کارگردانی محمد پایدار 5 فیلم پر مخاطب روز گذشته در سینمای سراسر کشور بودند. از نیم شب محمد حسین مهدویان براتون بگم که به تهیه کنندگی حبیب الله والی نژاد ساخته شد. مرز 100,000 تماشاگر در سینما رو گذروند و همچنان خب جز انتخاب مخاطبان قرار گرفته و میگیره. اینم بگم براتون که آقای مهدویان برای این فیلم نامزد 8 سیمرغ و برنده 3 سیمرغ بلورین هم شد در جشنواره اخیر فیلم فجر. خب بعضی وقتا توی فیلم ها بازیگران انقدر خوب کنار هم چیده میشن که یک زوج هنری خوب رو تشکیل میدن. مثلا زوج سعید آقاخانی و امیر جعفری در سریال چهار دیواری در ذهن مخاطبان ماندگار شد، بازی خیلی خوبی داشتن و حالا امیر جعفری با سعید آقاخانی مجددا دارن دوباره با هم دیگه کار میکنن در فیلم سینمایی ناپلئون در باغ زردالو. این فیلم پروانه نمایشش دریافت شده و کارگردانش هم حامد محمدیه که قبل از این در فیلم اکسیدان و چهار انگشت سابقه همکاری با امیر جعفری رو داشته. در فیلم دیگری هم رضا عطاران و جواد عزتی قراره که با هم همبازی بشن. اسم این فیلم بورسیه هست، به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی کامران حجازی که 15 اردیبهشت به پایان رسیده تصویر برداریش. حالا مراحل فنیش آغاز شده. فعلا هم فقط میدونیم که رضا عطاران و جواد عزتی از بازیگرانش هستن. یه سری بزنیم به تلویزیون. از دیشب جناب خان دوباره برگشته به آنتن شبکه نسیم تحت عنوان قصه های هومن و جناب خان با حضور هومن حاجی عبداللهی و عروسک جناب خان هر شب ساعت 23 دقیقه از شبکه نسیم میتونید این برنامه رو تماشا بکنید. فصل جدید حسینیه معلا هم با اجرای نجم الدین شریعتی و حضور مادهین و سخنرانانی مثل حجت الاسلام حسین آقا میری، سید مجید بنی فاطمه، مهدی رسولی، سید رضا نریمانی و امیر برومند اجرا میشه. قبلا در تهران تصویر برداری میشد این برنامه، اما یه تفاوتی کرده این فصل جدید. قراره که در حرم مطهر امام رضا علیه السلام و مشهد کار تصویر برداریش انجام بشه. بریم به دنیای موسیقی. قراره که علی زنده وکیلی و علیرضا قربانی در تخت جمشید اجرا بکنن. این خبر را آقای رنجبر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اعلام کرده و گفته حالا برآوردها اونجوریه که طی 2 تا 3 ماه آینده 2 کنسرت بزرگ داشته باشیم با حضور علی زنده وکیلی و علیرضا قربانی در مجموعه های جهانی پاسارگاد و تخت جمشید که حالا گفتن این رویدادها میتونه پیام‌آور صلح، فرهنگ و اقتدار ایران اسلامی باشه. امروز 6 خرداد هم گروه 7 قراره که زنده روی سن آمفی‌تئاتر شرقی در شهر خلیج فارس برای مردم اجرا کنه. سری بزنیم به دنیای کتاب. خب نمایشگاه مجازی کتاب دیشب ساعت 12 شب به پایان رسید و براتون بگم که در طی این مدت 800,000 نسخه کتاب در نمایشگاه مجازی فروخته شد و اینگونه پرونده 7 نمایشگاه مجازی کتاب تهران هم بسته شد. حالا تا در دنیای کتاب و کتابخانی هستیم و این ایام و ایام حجه، میخوام اشاره بکنم به آقای حامد اسکری از شاعران و نویسندگان خوب کشورمون و کتابشون. ایشون یه کتابی دارن اسمش خال سیاه عربی که مربوط میشه به خاطراتشون از سفر حجی که داشتن. بریم از قول خودشون بشنویم، یه ربطی هم به رهبر شهید پیدا میکنه این ماجرا. بشنویم با هم.
و گفتم با چه دیر کردی، 10 نفر تو این ون منتظر معطل فلان. گفت از حضرت رقیه یه حج برات گرفتم. گفتم که من گفتم دست در نکنه مثلا. باشه
حالا بیا بریم.
آره.